نبض توافق در دست زمان اعتماد. متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. حدیث روشنی در شرایطی که به نظر می‌رسد مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا وارد فرایند حساسی شده، نشست نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا در استانبول برگزار شد، دیداری که پیشتر نیز لغو شده بود. اکنون به ادعای ناظران در ادامه تلاش‌های فشرده تهران برای پیشبرد همزمان رایزنی‌ها با آمریکا بار دیگر از سر گرفته شد. گرچه جزئیات این نشست رسانه‌ای نشده، اما از زاویه کارشناسان کنش و دیپلماسی تهران می‌تواند بخشی از استراتژی ایران جهت ایجاد فشار متوازن بر آمریکا و حفظ کانال‌های ارتباطی با اروپا باشد. رویکردی که شاید بتواند تا حدودی فرایند گفتگوها را تسهیل کرده و همزمان به انفعال ترویکای اروپایی پایان دهد و فضا را برای توافقی ولو موقت فراهم کند. گروهی دیگر اما با تاکید بر لاینحل ماندن بحران اوکراین، رفع این مزل را پیش نیاز ایفای نقش مثبت ترویکای اروپایی بر روند رایزنی‌های تهران و واشنگتن می‌دانند. همزمان با این تحرکات و در آستانه دور پنجم رایزنی‌ها، مقامات آمریکایی مدعی ارائه پیشنهادی مکتوب به ایران شدند که محور آن محدودسازی سطح غنی‌سازی اورانیوم و نظارت بیشتر بر برنامه هسته‌ای تهران است. ادعایی که بلافاصله از سوی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان رد شد. او همچنین تاکید کرد در صورت تبادل هر گونه متن رسمی، این امر صرفاً از طریق عمان در قامت میانجی محقق می شود. این در حالی است که ایران بارها توقف غنی‌سازی و برچیدن زیرساخت‌های هسته‌ای را به عنوان خطوط قرمز و غیرقابل مذاکره خود اعلام کرده است. حال نیز ناظران با تاکید بر تشدید فشارها از سوی واشنگتن مبنی بر رسیدن به توافقی با ایران، رسانه‌ای کردن چنین ادعاهایی را در همین راستا تحلیل می کنند. این گروه با لحاظ کردن این گزار احتمال رسیدن به توافق طی روزهای آینده را دشوار و پیچیده پیشبینی می کنند. به این بهانه روزنامه اعتماد با هدف واکاوی ارزیابی فضای کنونی مذاکرات بعد از سفر خاورمیانه ای ترامپ و همزمان چشمانداز دور جدید گفتگوهای نمایندگان ایران و اروپا با طهمورث غلامی، کارشناس مسائل بین الملل گفتگو کرده است. غلامی با لحاظ کردن متغیرهای مهمی که در راستای حصول توافق میان تهران و واشنگتن مطرح است، بر این باور است که با وجود چالش ها احتمال دستیابی به توافق موقت طی هفته‌های آینده وجود دارد، اما این توافق باید پیش از 18 آگوست و فعالسازی احتمالی مکانیسم ماش نهایی شود و همچنان زمان عنصر تعیین کننده کند در مسیر پیشروی مذاکرات خواهد بود. مشروع گفتگو را در ادامه می‌خوانید. آنگونه که آقای غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان در پستی در شبکه ایکس اشاره کردند. دیداری میان نمایندگان ایران و اروپا در استانبول برگزار شده، هرچند جزئیاتی از این دیدار رسانه‌ای نشده است. با این عینه به نظر می رسد این دیدار بخشی از رویکرد دیپلماتیک دستگاه خارجی کشورمان برای کاهش تنش‌ها همزمان با رایزنی با هیئت آمریکایی است. نتایج احتمالی فلو انفعال‌های دیپلماتیک ایران در میدان اروپا را چگونه ارزیابی می کنید؟ در این زمینه باید گفت کشورهای اروپایی به عنوان اعضای برجام نقش تعیین کننده کند در مذاکرات ایران و آمریکا دارند و می توانند مسیر توافق یا شکست آن را رقم بزنند. مشابه پرونده جنگ اوکراین که مخالفت اروپایی ها با شروط آمریکا و روسیه مانع پایان درگیری شد، بدین سان اروپا در مذاکرات هسته‌ای ایران نیز تأثیر گذار است. اروپایی ها ایران را به حمایت از روسیه متهم کرده و این موضوع با توجه به اهمیت امنیت شرق اروپا نگرانی امنیتی بزرگی برای آنهاست. از آنجا مسائل امنیتی و مشخصاً جنگ اوکراین برای اروپا اولویت بالاتری نسبت به موضوع هسته‌ای دارد، احتمال اتخاذ مواضع سختگیرانه علیه ایران وجود دارد. از طرفی با نزدیک شدن به تاریخ فعالسازی مکانیسم ماشه در ماه آگوست، فشار اروپا بر ایران نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین مخالفت اروپایی ها بیشتر ناشی از نگرانی های امنیتی مرتبط با اوکراین است تا صرفاً پرونده هسته‌ای ایران. به باور شما در شرایطی که پادشاهی های خلیج فارس در میانه ی تکاپوی دیپلماتیک ایران و آمریکا به شدت فعال شدند، چرا اروپا حداقل تا این بازی زمانی از رویکرد منفعلانه پیروی می کند؟ همانطور که پیشتر گفته شد، تداوم جنگ روسیه و اوکراین عامل اصلی تغییر رویکرد اروپا نسبت به ایران است. اروپایی ها با تکرار ادعاهای تکراری خود ایران را در کنار روسیه می‌بینند و مداخله مستقیم کشورمان در امنیت قاره اروپا را غیر قابل قبول می‌دانند. بر این رفتار محتاطانه و گاه منفعلانه اروپا در مذاکرات هسته‌ای به انتظارشان برای روشن شدن موضع ایران درباره جنگ اوکراین و آینده اقداماتش باز می‌گردد. همچنین نارضایتی اروپا از ورود مستقل و بدون هماهنگی آمریکا به مذاکرات منطقه‌ای و بین‌المللی، به ویژه در پرونده هسته‌ای ایران، موجب کمرنگ شدن نقش اروپا در گفتگوها شده است. برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اروپا با کمرنگ حضور خود به دنبال فشار بر ایران برای انعطاف بیشتر در برابر خواسته‌های آمریکا است. از سوی دیگر، اروپا امیدوار است در صورت همکاری بهتر آمریکا در بحران اوکراین، نقش فعالتری در پرونده ایران ایفا کند. در نهایت، جنگ روسیه و اوکراین همچنان مهمترین عامل و مظل تاثیرگذار بر روابط ایران و اروپا است و تا زمانی که بحران اوکراین پایان نیابد، فضای منفی در مناسبات دو طرف ادامه خواهد داشت. در باب رایزنی‌های ایران و آمریکا، در شرایطی که دو طرف برای رانده پنجم رایزنی‌ها آماده می‌شوند، واشنگتن مدعی است که طرحی حاوی پیشنهادهای خود را از طریق عمان در اختیار تهران قرار داده است، ادعایی که تهران تکذیب کرد. با توجه توجه مواضع اخیر ترامپ و معاونش، وضع این بسته ادعایی شامل چه گزاره‌هایی می‌تواند باشد؟ در روند متعارف مذاکرات طبیعی است که طرفین در جریان گفتگوها پیشنهادهای مختلفی را ارائه کنند. پیش از دور چهارم مذاکرات تصور می‌شد که مذاکرات میان ایران و آمریکا به بن‌بست جدی در موضوع غنی‌سازی رسیده است، اما پس از انجام این دور به نظر می‌رسد طرح پیشنهادی ایران فضای بن‌بست را شکسته و گفتگوها در مسیر سازنده‌تری هدایت می‌شود. ارزیابی مثبت طرفین نشان دهنده آغاز فصل جدیدی در مذاکرات است. پیش‌بینی می‌شود طرح بعدی آمریکا مکمل پیشنهاد ایران باشد و آمریکایی‌ها نیز پیشنهادهای تکمیلی یا دیدگاه خود را ارائه کردند. محور اصلی طرح آمریکا احتمالاً موضوع غنی‌سازی اورانیوم است، با تأکید بر جلوگیری از افزایش ناگهانی سطح غنی‌سازی و استفاده‌های غیرصلح‌آمیز از آن تا اطمینان حاصل شود برنامه هسته‌ای ایران غیرنظامی باقی می‌ماند. در این باره پیشنهاد تشکیل کنسرسیومی متشکل از ایران و عربستان و مشارکت آمریکا مطرح شده است. با توجه توجه پیشینه پرتنش روابط ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، تا چه اندازه ایده شکل‌گیری یک کنسرسیوم هسته‌ای میان این کشورها را واقع بینانه می‌دانید؟ بله، البته در میان مطرح شدن ایده طرح تشکیل کنسرسیوم هسته‌ای میان ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، نمیتوان سابقه پیشیده و پرتنش روابط ایران با این کشورها را نادیده گرفت. روابط گذشته این کشورها عمدتاً با تنش و بی‌ثباتی همراه بوده، اما اکنون کشورهای عربی با نگاهی واقع‌بینانه به شرایط منطقه به این نتیجه رسیدند که ادامه سیاست‌های تقابلی نه تنها امنیت منطقه را تضمین نمی‌کند، بلکه منافع راهبردی آنها را تهدید می‌نماید. برای مثال، در سال 2018 برخی کشورهای عربی با حمایت از خروج آمریکا از برجام تلاش کردند فشار بر ایران را افزایش دهند، اما امروز این کشورها با آمریکا در باب توافق موضعی همسو دارند و به دنبال تسهیل روند رایزنی‌ها با ابزارهای اقتصادی و راهبردی هستند. امارات متحده عربی هم اکنون برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز دارد و عربستان سعودی در مسیر ایجاد و توسعه چنین برنامه‌ای است. در این شرایط، کنسرسیوم هسته‌ای می‌تواند پیوندهای متقابل و همکاری‌های چندجانبه منطقه‌ای را تقویت کند و احتمال تنش را کاهش دهد. یکی از دلایل اصلی تنش‌های گذشته، فقدان وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی بود. در آن بازه زمانی، ساختار اقتصادی مشابه کشورهای منطقه مانع شکل‌گیری روابط متوازن شده بود. اکنون کشورهای عربی دریافتند که توسعه پروژه‌هایشان در خلیج فارس بدون همکاری ایران قابل تصور نیست و تعامل با تهران نه تنها ضرورت راهبردی بلکه عاملی برای ثبات منطقه است. بنابراین تشکیل کنسرسیوم هسته‌ای را باید گامی مثبت و فرصت ساز برای کاهش تنش‌ها و ایجاد وابستگی‌های متقابل و روابط پایدار میان ایران و کشورهای جنوبی خلیج فارس دانست. اگر واشنگتن بار دیگر بر غنی‌سازی 0% تاکید داشته باشد و گزین موشک ایرانی را در طرح ادعایش گنجانده باشد، با توجه توجه تاکید آن بر خطوط قرمز خود، ماحصل رایزنی‌های پیشرو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا دسترسی به توافق احتمالی دشوارتر خواهد شد؟ به نظر من، احتمال مطرح شدن جدی موضوع توان نظامی متعارف ایران در مذاکرات بسیار کم است، چرا که نهادهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا به خوبی می‌دانند که تضعیف نظامی ایران نه تنها به ثبات منطقه کمک نمی‌کند، بلکه باعث برهم خوردن موازنه قوا و افزایش ناامنی در خاورمیانه خواهد شد. از طرفی واشنگتن نیز آگاه است که هیچ کشور مستقلی از جمله ایران حاضر به معامله بر سر توان نظامی خود نیست. به همین دلیل این موضوع تاکنون رسما در مذاکرات مطرح نشده است. تنها یک بار وزیر خارجه فرانسه گذرا به این گزاره ادعای اشاره‌ای داشت، اما مقامات آمریکایی هرگز جدی وارد این بحث نشدند. اگر موضوع توان موشکی ایران هم مطرح شود، تهران می تواند به تجهیز گسترده ی کشورهای منطقه مانند امارات، عربستان و ترکیه به جنگنده های پیشرفته ی امریکایی اشاره کند. از همین رو منطقی نیست ایران از داشتن تسلیحات متعارف محروم بماند. از طرفی تحمیل چنین گزاره ی موازنه ی امنیتی را به هم می زند و زمینه ی مداخلات خارجی را فراهم می کند. تجربه تاریخی ایران در دهه 1360 نیز نشان می دهد که تضعیف یک جانبه ی توان نظامی، به ویژه پس از انقلاب که ارتش تضعیف شد و قراردادهای تسلیحاتی لغو گردید، منجر به جنگ 8 ساله با عراق شد. استراتژیست‌های آمریکایی نیز این موضوع را درک کردند و می‌دانند حفظ توازن نظامی برای ثبات منطقه ضروری است. بنابراین کاهش توان نظامی ایران نه تنها بعید است، بلکه برخلاف ثبات منطقه نیز است. به نظر من با توجه به پیچیدگی‌های پرونده هسته‌ای ایران، بعید است این موضوع تنها در 4 یا 5 دور مذاکره به طور کامل حل و فصل شود. با این حال، احتمال دستیابی به توافق موقت طی 1-2 هفته آینده وجود دارد. نکته مهمتر اما این است که هر گونه توافق باید پیش از تاریخ 18 آگوست حاصل شود، تاریخی که به عنوان آخرین مهلت برای فعالسازی سازوکارهای فشار از جمله مکانیزم ماشه تعیین شده است.